أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در فرع دوم بحث در این بود که اگر مقدار مال حرام که مخلوط با مال حلال شده معین باشه ولی صاحب مال دقیقاً مشخص نباشه، بلکه مردد بین چند نفر که عددشون محصور است باشد، چهار قول ذکر شد. یکی وجوب و تخلص عن الجمیع، یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط. دوم قرعه بود. سوم صدقه. و چهارم توزیع به سویه. ما هر چهار قول را ذکر کردیم و دلیل هر یک از این اقوال نقل شد و اشکال هر یک از این ادله هم بیان شد. نتیجه این شد که ما نمیتوانیم به هیچ یک از این چهار احتمال یا چهار قول ملتزم بشیم. لکن هناکه قول خامس، یک قول پنجمی هم در این مقام وجود داره که بعض الاعازم اون رو مطرح کردن و اون تفصیل بین صورت استیلاء بر مال غیر بالعدوان و بین اونجایی که ید عدوانی نباشه. گفتند اگر استیلاء بر مال غیر که اکنون مخلوط با مال خودش شده به نحو عدوانی باشه، یعنی مثلا قصباً یا سرقتاً این اختلاط صورت گرفته، در این صورت یجب التخلص عن الجمیع، و این به دلیل مقتضای حدیث ید است که لازم می کند لزوم تحصیل یقین به فراق را. وقتی کسی مال غیر را عدوانن در اختیار بگیره و اون رو قصب بکنه، به مقتضای قاعده زمان ضامن این مالی است که تصرف کرده، مال غیر قصبا عقص کرده، ضامن اون مال. پس چون اشتغال یقینی برای او حاصل شده و ذمه او قطعا مشغول شده، باید کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کنه. خب در جایی که احتمال داده می شود مالک بین چند نفر محصور است، راه فراغ از شغل ذمه این است که به همه کسانی که احتمال ملکیتشون داده می شود این مال رو بپردازه. البته در صورتی که امکان ارضاء جمیع باشه. دلیل لا ضرر هم اینجا جاری و وارد نیست، چون این ضرری که متوجه من بیده المال می شود به خاطر پرداخت چند برابری و ارضاء همه این افراد ناشی از سوء اختیار خودش بوده، خودش اقدام بر اعتداء کرده، خودش اقدام بر این عدوان کرده. لذا چون منشأ این ضرر تفریط و سوء اختیار خودشه، این ضرر برداشته نمیشه. پس در صورتی که استیلاء بر مال غیر عدوانن باشد، به مقتضای قاعده زمان که معتزد و کمک شده به قاعده نفی ضرر مالک هم هست، چون بالاخره باید یه جوری عمل بکنه که مالک ضرر نکنه. راه این که مالک ضرر نکنه اینه که به همه افراد محتمل بده تا مطمئن بشه مالک به حق خودش رسیده. خب مقتضای قاعده زمان که پشتیبانی میشه به وسیله قاعده نفی ضرر مالک این است که این مال به مالک برسه از طریق ارضاء جمیع. این راهی جز این نداره، یعنی فراغ ذمه و ایصال مال به مالک فقط از طریق فراهم کردن مقدمات وجودیه و علمیه حاصل میشه. مقدمات علمیهش این است که کاری بکنه که یقین به فراغ ذمه پیدا کنه، و این به این است که به همه این مقدار مال را بپردازد. پس چنانچه استیلاء بر مال غیر عدوانن باشد، یجب التخلص عن الجمیع ان امکن. اما اگر استیلاء بر مال غیر عدوانن نباشه، بلکه این مال مثلا ودیعتن در اختیار او بوده و الان مخلوط با مال او شده، یا قهرن این اختلاط محقق شده، اینجا دیگه وجهی برای حکم به تخلص جمیع نیست. برای چی این شخص ازیده از مقدار زمان بپردازه؟ این کلن 900 هزار تومان بدهکار بوده، 900 هزار تومان مال غیر مخلوط شده با اموال او. فرض اینه، یدش هم ید عدوانی نیست که او را ضامن بکنه، لذا اشتغال یقینی به اون معنا برای او حاصل نشده که یجب التخلص عن الجمیع. این فقط میداند باید 900 هزار تومان بده. خب این 900 هزار تومان رو چه بکنه؟ دو راه پیش او هست، یا قرعه بیندازه، یا بین این اشخاص به سویه تقسیم بکنه. که ایشون می‌فرماید از تقسیم بین الاشخاص ازهر، ازهر این است که بین این اشخاص تقسیم بکنه. مثلا اگر سه نفرن، نفری 300,000 تومان به اینها بپردازه. این تفصیلی است که بعض الاعازم در اینجا ذکر کردن. کتاب الخمس مال مرحوم آقای منتظری صفحه 125 و 126. خب با توجه به مطالبی که بله،
چطور ممکنه که ما تو بحث ید و عدوانی بیاییم و تخلص اهل جمعی رو حکم میکنیم که اونجوری که به نظر میاد انگار حالتی داره که ما میخواییم این شخص رو تنبیه بکنیم، ولی وقتی همین اتفاق تو بحث صحبت میفته که حالا این آقا مؤثر نبوده، ما میگیم نه تخلص اهل جمعی.
خب برای این که اونجا اقدمه، ببینید اقدمه علل اعتداء به نفسه، خودش به دست خودش و به خاطر سوء اختیار وارد این کار شده، چون خودش اقدام کرده به این کار، بنابراین این که او را مکلف کنیم به اعطاء مال به همه افرادی که احتمال ملکیتشون داده میشه، این ضرری متوجه، یعنی ضرری نیست که بخواد برداشته بشه. اما در جایی که استیلاء بر مال غیر عدوانی نیست، این خودش که نرفته مال غیر را تصرف کنه، اقدام علل اعتداء و اقدام علی نفسه که نکرده. خب وقتی این کارو نکرده، برای چی ما به بیش از اون مقدار بگیم؟ اصلا اصل ضمانت او اینجا محل بحثه. یدی که بر مال غیر قرار بگیرد، اگه ید ودعی باشه، چنانچه اون مال ودعی بدون تعدی و تفرید، بدون اینکه این کوتاهی کرده باشه از بین بره، این ضامن نیست. ولی در ید عدوانی علی ای حال ضامنه، ولو من دون تعدی و تفرید از بین رفته باشه. این وقتی که میره مال غیر رو تصاحب میکنه، یعنی در حقیقت داره اعلام میکنه من پا همه چیز این وایستدم، این هر جوری از بین بره، ولو به سائقه بیاد این رو از بین ببره. من عرض به حضور شما ضامنم. اما اون جایی که ید عدوانی نیست، اونجا اگر تعدی و تفرید نباشه ضامن نیست. حدیث ید دیگه اونجا رو در بر نمیگیره. همه مسئله اینه که قاعده زمان در فرضی که ید عدوانی نباشد جاری نیست، ضمانت رو برای او ثابت نمیکنه. خب با توجه به مطالبی که ما در بررسی اقوال گذشته به خصوص قول اول ذکر کردیم، حق این تفصیل، یعنی قول پنجم، حق در مقام همین است که اگر ید عدوانی باشه و امکان تخلص عن الجمیع باشد، یجب تحصیل العلم بالفراق به ارضاء الجمیع. این مقتضای قاعده زمان. و عرض ما به امام رحمت الله علیه این است که اینجا دیگه وجهی برای احتیاط وجوبی نیست. ببینید ما میتونیم بگیم یجب التخلص عن الجمیع، نه اینکه احتیاط واجب آن است که تخلص آن جمیع پیدا کنه. میتونیم فتوا بدیم به تخلص آن الجمیع، مگر اینکه بگیم این چون خودش یک امر احتیاطی است و از علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی به این نتیجه رسیدیم، اینجا احتیاط رو ذکر کردن. ولی واقعش این است که عرض به حضور شما، این جای احتیاط وجوبی نیست. اینجا میشه فتوا داد در صورتی که امکان تخلص با امکان ارضاء جمیع باشه و تخلص عن الجمیع، باید این کار رو بکنه. ولی اگر امکان تخلص عن الجمیع نباشد، فلا بد من القرعه، اینجا چاره ای جز قرعه نیست. چون یسیر و حین اذن من الامر مشکل. ببینید وقتی ما میگیم اگر ید عدوانی باشه، اصل زمان ثابت میشه. خب به مقتضای قاعده زمان این باید همه را راضی کنه. حالا فرض کنیم امکان ارضاء جمیع نباشه، دیگه همه راه ها بسته میشه، چاره ای جز قرعه باقی نمیمانه. ما در اشکال به دلیل قول سوم عرض کردیم روایات قرعه اینجا رو دربر نمیگیره که ما از ابتدا بریم به سراغ قرعه، چون به مقتضای اون روایات القرعه لکل امر مشکل، یعنی نه تکلیف ظاهری و نه تکلیف واقعی درش معلوم نباشه، همه راه ها بسته باشه. ولی اگر امکان این باشد که ما به نحوی ولو از طریق راضی کردن همه به تکلیفمون عمل کنیم، این دیگه مصداق امر مشکل نیست تا روایات قرعه شاملش بشه. ولی اگر امکان نبود، امکان تخلص عن الجمیع نبود، اون وقت دیگه چاره ای جز قرعه نیست. لذا در صورتی که امکان تخلص عن الجمیع نباشد، چاره ای جز رجوع به قرعه نیست، چون در این صورت مصداق امر مشکله که روایات قرعه او را دربر میگیره. این در فرضی بود که ید عدوانی باشه. پس اگر استیلاء بر مال غیر عدوانن باشد، در صورتی که امکان داشته باشه، یجب التخلص عن الجمیع، و اگر امکان نداشته باشد، رجوع به قرعه میکنیم. اما در صورتی که ید عدوانی نباشه و استیلاء بر مال غیر به غیر ید عدوانی باشد، اینجا دیگه لا یجب التخلص عن الجمیع، چون زمان ثابت نیست. خب حالا که زمان ثابت نیست چه باید بکنیم؟ بعض الاعازم فرمودند از هر تقسیم بین الاشخاص، یعنی توزیع بکنیم به سویه بین جمیع. حالا به نظر میرسه اینجا در صورتی که امکان، در صورتی که ید ید عدوانی نباشد، اینجا همون راه قرعه را باید پیش بگیریم. یعنی فرضاً کسی مال غیر مخلوط شده به مال او و این در اثر یک عامل طبیعی بوده، حالا میخواد مالک این مال را به اصطلاح پیدا کنه و این مال رو به او بده، ولی معیناً نمیداند کدام شخص مالکه، فقط میداند یکی از این چند نفر است. خب اینجا با توجه به این که این فی الواقع ضامن نیست بیش از مقدار مال غیر بپردازه، سقف مقداری که باید بپردازه همون طبق مثال ما همون 900 هزار تومنه. خب حالا این 900 هزار تومن رو چگونه به مالک برسانه؟ هیچ راهی برای او وجود نداره. یعنی در این فرض در واقع باز یسیر الامر من المشکل، اگر این امر مشکل شد اون وقت روایات قرعه اینجا رو هم دربر میگیره، و الا واقعش اینه که مسئله تقسیم بین الاشخاص و توزیع به سویه هیچ وجهی نداره. به چه دلیل ما این کار انجام بدیم؟ تنها دلیل قاعده عدل و انصافه. خب اون قاعده اصلش محل بحثه. بله روایاتی داریم درباره درهم ودعی، دیروزم اشاره کردیم که اگر دو نفر دو درهم نزد کسی به ودیعه بگذارن، یکی از این دو درهم تلف بشه، یک درهم باقی بماند، خب این یک درهم باقی مانده قطعا یا مال نفر اوله یا مال نفر دوم، قطعا مشترک بین اینها نیست. اینجا روایت وارد شده که نصف این درهم را به نفر اول بدید، نصف را به نفر دوم. عرض به حضور شما، ولی این فقط مال همین مورده. وجهی برای تعدی این به سایر موارد وجود نداره. ما به مورد نص باید اکتفا کنیم. لذا قاعده عدل و انصاف به عنوان یک قاعده کلی مورد قبول و پذیرش کثیری از محققین قرار نگرفت. تنها دلیل تقسیم بین الاشخاص همین، ما دلیل دیگه نداریم. به چه ملاکی بیایم این پول رو بین این چند نفر تقسیم بکنیم؟ خب از بین این دو راه، یکی تقسیم یکی قرعه، خب به نظر میرسه قرعه از هر باشه. پس عنایت بفرمایید، به نظر ما حق قول پنجمه، یعنی تفصیل بین صورت استیلاء بر مال غیر عدوانن و استیلاء به غیر عدوانن. در صورت اول یجب التخلص عن الجمیع ان امکنه و الا القرعه، و در صورت دوم راه قرعه است فقط. حالا با توجه به این توضیحات تفاوت این راه و نظر مختار با نظر امام رحمت الله علیه و نیز نظر بعض الاعازم یعنی مرحوم آقای منتظری کاملا روشنه. امام تفصیل بین ید عدوانی و غیر عدوانی ندادن، کلی فرمودن اگر تخلص عن الجمیع ممکن باشد یجب و احتیاطاً التخلص عن الجمیع و الا فالاغوا الرجوع الى القرآن. ما این مطلبی که امام به صورت کلی فرمودند این رو فقط در صورتی پذیرفتیم که ید عدوانی باشه، نه مطلق استیلاء بر مال غیب. این فقط در صورتی قابل قبول است که ید عدوانی باشه، دلیلش هم عرض کرد. اما در صورتی که ید عدوانی نباشه دیگه وجهی برای تخلص عن الجمیع نیست، باید رجوع به قرعه کنیم. تفاوت نظر مختار با اونچه که مرحوم آقای منتظری هم گفتند در این صورت دومه. ایشون با اینکه اصل تفصیل رو فرموده، تفصیل بین ید عدوانی و غیر عدوانی، اصل تفصیل رو فرموده، ولی در صورتی که ید غیر اون عدوانی باشد و استیلاء بر مال غیر به نحوی غیر از مثل غصب و سرقت و امثال اینها باشه، ایشون فرمودن از هر چیه؟ از تقسیم بین الاشخاص، در حالی که ما عرضمون این بود که اینجا از هر رجوع به قرآن است. اگر بخوایم فی الواقع حساب کنیم این یه قول ششمی میشه در مسئله، این یه قول ششم میشه، چون تفاوت داره با نظر بعض الاعازم، این میشه یه قول ششم. عرض به حضور شما این محصل نظری که ما در این مقام اختیار کردیم. فقط یه نکته باقی میمونه که عرض کنم و اون این مقصود از امکان در این بحثا چیه. دیروزم بعضی از دوستان سوال کردن، این که گفتیم یج امام هم فرمود، بعض الاعازم هم فرمودن، ما هم عرض کردیم که یجب التخلص عن الجمیع ان امکنه و الا فالرجوع الى القرآن. این امکان یعنی چی؟ منظور از این امکان چیه؟ این که میگیم اگر امکان داشته باشد بره همه را راضی بکند و الا قرعه بیندازه و این مقدار رو به اون کسی که قرعه به نامش در آمده بده، یعنی چه؟ منظور از این امکان، امکان از ناحیه من بیده الماله، یعنی اون کسی که میخواد راضی بکنه براش ممکن باشه این کارو بکنه. گاهی از اوقات امکانش نیست، خوب دقت کنید، اصلا امکانش نیست. شما یه صورتی رو فرض کنید که مجموع مال حلال مخلوط به حرام مثلا 2,000,000 تومنه، 900,000 تومنش مال حرامه، 1,100,000 تومنش مال حلال، اصلا کل دارایی این شخص میشه 1,100,000 100,000 تومان. این بیش از این هم نداره. مثال میزنیم ها، میداند از این 2,000,000 تومان 900,000 تومانش مال غیره. خب حالا اگر ما او را مکلف بکنیم به وجوب تخلص عن الجمیع و فرض ما هم این باشه که الان احتمال این هست که مال، یعنی یقین دارد که مالک یکی از این 3 نفره، خب اینجا اگر بخواد تخلص عن الجمیع پیدا کنه چقدر باید بده؟ ها؟ 2,700,000 تومان باید بده، چون 3 نفرن، مقدار مال حرام هم 900 تومانه. خب شما ببینید آیا اینجا امکان این که این شخص بتواند جمیع را راضی بکنه هست یا نه؟ کل دارایی این آقا 1,100,000 تومانه، با 900 تومن مال غیر میشه 2,000,000 تومن. اصلا اینجا امکان تخلص عن الجمیع برای او نیست. خب میگه اگر امکان تخلص عن الجمیع و راضی کردن همه نباشه رجوع به قرعه میکنه. این یه فرض.
شما اگر ممکن هم باشه ولی عدوانا نباشه، چه نیازی داره که 3 میلیون
تومان؟ خب اونجا که ما گفتیم، اون که گفتیم لازم نیست دیگه.
نه.
ما داریم اونجایی که تخلص عن الجمیع گفته شده، اونجا که اصلا از بحث خارجه. اونجایی که گفتن ان امکنه، این ان امکنه یعنی چی؟ بر فرض این که اون راه بخواد طی بشه، خب اونی که شما میگید اصلا نیازی به اون راه نداره که. فرضی که بخواد این راه درش طی بشود، اختیار دارید. بعد این همه این حرف میزنید، ارضاء الجمیع به ای نحو کان. بله، ارضاء الجمیع لزوما به این نیست که به هر یک به مقدار مال بده. نه، شما فرمودید تحقیق بکنه ببینه کدوم مالکه. فرض اینه که اصلا نمیتونه، اون راه بسته است. اون اگه راه باز بود که میرم مالک رو پیدا میکرد، خیالش راحت میکرد. اصلا فرض اینه نمیدونه. منتها یه وقت اینا هر کدوم میگن ما 900 تومن باید ما بدیم، اینجا باید به مقدار مال حرام به هر کدوم بده. ولی یه وقت میبینه آدم های قانعی هست، میگه حالا مثلا اب نداره، حالا مثلا اینقدر بده، کمتر به کمتر راضی میشن. سقفش اونه، سقفش اینه که به هر یک به مقدار مال معلوم بده. دقت فرمودید؟ پس منظور از امکان هم اینجا معلوم شد. یه نکته فقط باقی میمونه که باز در ذهن بعضی از آقایون هم بود، سوال هم گویا کردن، و اون این که خب ممکنه کسی بگه آقا اصلا یه اشکالی به این تفصیل باشه، بگوید که اصلا این تفصیل در این فرع و موضوع بحث جا نداره. چنانچه تو سوال بعضی از دوستان هم دیروز بود به این معنا که موضوع بحث ما مال حلال مخلوط به حرام، اصلا عنوان مال حرام مساویس با استیلاء بر مال غیر عدوانن، همونی که تو ذهن بعضی از دوستانم بود. یعنی اگر استیلاء به غیر عدوانن بود، مثلا مالی به ودیعه گذاشته شده بود یا امانت بود، این اصلا حرام نیست. مال غیر هست ولی حرام نیست. پس لقائل ان یقول، که این تفصیل حالا چه بنابر قول پنجم چه بنابر قول ششم، چون هر دو در اصل تفصیل مشترکن، این تفصیل در واقع به نوعی خروج از موضوع فرع دومه. فرع دوم حد یعنی اصل بحثش اینه که مال حلال مخلوط به حرام شده و حرام مساویس با استیلاء علی مال الغیر عدوانن، و غیر این صورت اساسا حرام نیست تا بخواد مشمول این موضوع قرار بگیره و داخل در محدوده فرع دوم باشه. این جای این اشکال و سوال هست. اما همطور که عرض کردم، ببینید عنوان حلال مخلوط به حرام یه معنای عام میست، هم استیلاء عدوانی رو در بر میگیره هم استیلاء غیر عدوانی رو. بالاخره مال غیر تصرف درش جایز نیست. اصلا مال حرام که میگیم یعنی چی؟ یعنی مال غیر که لا یجوز و تصرف و فی الا مع الاذن. خب اگر مالی تصرف در اون جایز نباشه، مال غیر باشه، بالاخره این مال غیر اگر مالکش نامعلوم باشه وظیفه چیه؟ مردد بین چند نفر باشه؟ اینا همین بحثا در بهش پیش میاد. یعنی اینطور نیست که موضوع فرع دوم فقط منحصر و مربوط به جایی باشد که استیلا بر مال غیر عدوانی باشه، نه. بر این اساس ما میتونیم نتیجه بگیریم که این تفصیل مشکلی نداره. هذا تمام الکلام فی الفرع الثانی، و انشاءالله فردا الفرع الثالث. الحمدلله رب العالمین.